سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باز هم خدا رو شاکریم که در این سال جدید توفیق داده به ما که باز هم در محضر قرآن کریم باشیم و بعد از ماه مبارک رمضان و شبهای قدر که شبهای نزول قرآن بوده و ماه مبارک رمضان که ماه ارتقاء و اتحاد وجودی انسان با قرآن کریم بوده، به ما توفیق داده دوباره در محضر آیات قرآن باشیم و جزء تقدیرات ما در امسال از جمله همین امروز که آشکار می شود این است که با قرآن باز هم محشور باشیم و می شد که انسان این تقدیر براش نباشد و محرومیت محقق شده باشد و لذا خیلی شکر می خواد که حشر با معارف قرآن کریم و روایات اهل بیت که نور محض هست برای ما تقدیر شده، قرار داده شده. انشالله تا پایان عمرمون این تقدیر محقق باشد و دستمون به دامن قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام همیشه باز باشد و این باب برای ما گشوده باشد. چون نعمت برای انسان عادی می شود، انسان گاهی توجه ندارد، به همین راحتی فکر می کنه آمد نشست و در محضر قرآن کریم قرار گرفت. نه، هر کدام از اینها بسیاری از مقتضیات و رفع موانع رو می طلبد تا این محقق بشود. منتها خدای سبحان به رحمت رحمانی و رحیمیش انقدر اینها رو تیل اسباب می کند و توافق اسباب ایجاد می کند، ما احساس می کنیم به صرف این که اراده کردیم از خانه بیایم تا برسیم تمام شده و محقق شده، در حالی که اگر بخواد همچین واقعی محقق بشود میلیون ها میلیون سبب در کنار هم باید قرار بگیرد، توافق اسباب میلیونی بشود تا انسان چنین توفیقی رو پیدا بکند که در محضر قرآن قرار بگیرد، حتی یه قرآن رو در منزل باز بکند و در محضرش قرار بگیرد، چه برسه که حرکت بکند و جایی بخواد برای محضریت قرآن زحمت علاهده‌ای بکشد. لذا این رحمت الهی که سبقت بر غضبش دارد حجاب عادت برای ما ایجاد کرده و فکر میکنیم به همین راحتی محقق شده و چیزی غیر از اراده ما رو نمیطلبد. همین ما تا اراده کردیم تحقق مثلا قطعی باشد، در حالی که اینجوری نیست. اون دیدن اسباب شاکریت میاره که انسان ببیند که میشد من اراده داشته باشم ولی تحقق پیدا نکند، چرا که اسباب دیگری در کار باید باشند نباشند. اون وقت چنانچه من خیلی چیزها میخوام و اراده دارم اما نمیشه، اینجور نیستش که من هرچی خواستم و اراده کردم بشود. درسته که فعل انسان بر اساس اختیارشه، اما اینکه فعل انسان بر اساس اختیارشه دلیل بر این میشه که هرچی میخواد بشه. خب اگر هرچی میخواست بشه که این همه انسان در دنیا ناکام نبود، انسانها آرزوهاشون که تحقق پیدا نکرده همیشه بیش از اون چیز آرزوهاییست که تحقق پیدا میکند. لذا همیشه انسانها حتی نسبت به دنیاشون طلبکارن که میخواستن و نشده، و لذا اراده انسان در تحقق یکی از علت هاست، نه تنها علت باشد. اون وقت تو این مباحث معرفتی هم و مباحث نوری هم که دیگه البته علل سنگین تر می شود، علل بیشتر می خواد. عالم دنیا با این سعش یک حلقه ایست در فلات در بیابان های چی؟ اون عالم‌های بالاتر به همین نسبت عللش هم مثل یک حلقه میمونن عالم دنیا نسبت به عوالم بالاتر. پس اونجاها اگر اینجا میلیون ها میلیون علت میخواد برای اینکه انسان قدرت پیدا کند تا حاضر بشود، در اون نظام معرفتی و روحی و عمل به اصطلاح حقیقی انسان، عمل فیزیکی فقط، اونجا اگر بخوایم مسامحتن تعبیر بکنیم میگیم میلیارد ها میلیارد، میگه مسامحتنشه چون نسبت نداره، اما مسامحتن میلیارد ها میلیارد علت میخواد تا تحقق پیدا بکند حضور من و حشر من با قرآن کریم و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام. لذا مقام شاکریت داشته باشیم، سلام علیکم رحمت الله، که بدانیم این نعمت عظیمی است که خدا برای ما ایجاد کرده که بنشینیم لحظاتی تأمل در قرآن داشته باشیم، حشر با قرآن و روایات نوری اهل بیت داشته باشیم. انشاءالله خدا از این نعمت ما رو محروم نکند، تقدیر ما رو فقط هم به ظاهر حشر با قرآن محدود نکند، بلکه معارف قرآن در جان ما بنشیند و در وجود ما ظاهر بشود. انشاءالله یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر دسته آیات 139 تا 148 اولین آیه بودیم که جلسه گذشته مطرح شد که بسم الله الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این آیه شریفه که یک تابلوی است، یک شعاری است، یک قاعده و سنتی است که به تعبیری میتونیم بگیم که یک امول در حقیقت سنت است، چون سنن گاهی به اصطلاح با اینکه کلی است و سنت است، اما تحت مجموعه یک سنت مادر قرار میگیرد که او مادر است برای این ام است، درسته؟ مثل اینکه در اسماء الهی بعضی از اسماء امهات اسما هستند، یعنی اونها به اصطلاح مادری هستند که اسماء دیگه از اونها نشأت میگیرن. مثلا اسم جلال و جمال دو عنوان مادر پیدا میکنن که اسماء جلالیه، اسماء جمالیه، درسته؟ همه اسماء جمالیه عنوان به اصطلاح زیر مجموعه و اجزاء اسم جمالن و همچنین جلال، که با این نگاه میتونیم بگیم که تو معارف بعضی امهاتن بعضی اجزا هستن. در اینجا هم در سنت های فردی و اجتماعی، چه فردی چه اجتماعی، این آیه شریفه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این ناظر به یک سنت عظیمی است که بسیاری از سنن دیگه تحت این مجموعه قرار میگیره، چنانچه خود این آیات بعدی بسیاری از سنن رو ذکر میکند تو آیات بعد که تحت این مجموعه، این به اصطلاح تابلوی بس و این سنت مادر از این زاده میشن و تحت این مجموعه قرار میگیرن. خب این نگاه کلیه به آیه و آیات. تو نگاه دقیقی که جلسه گذشته من دوباره گوش کردم بحث رو ببینم چه چیزهایی گفته شده، بحث بسیار مهمی بود جلسه گذشته، چه تو سنت فردی چه سنت اجتماعی. معمولا دوستان دیگه حالا یه روز فاصله میشه یادشون نیست، چه برسه به این که الان نزدیک یک ماه و تقریبا نیم فاصله شده، ظاهرا شاید 22 اسفند بوده اگر که اشتباه نکنم تاریخش رو، 22 اسفند بوده و الان نمیدونم ششم اردیبهشته و تقریبا یک ماه و نیم فاصله شده. لذا یه اشاراتی به بحث سابق میکنم، اما سعی میکنم تکرار نباشه که اگر کسی نوارها رو هم گوش میکنه یه موقعی احساس نکنه خیلی تکرار شد. ولا تهنوا ولا تحزنوا، مؤمن نه سستی براش رواست نه حزن، روا نیست، حق نداره سست باشه، حق نداره حزن داشته باشد. این لا تهنو و لا تحزنو نهی است. حق نداره مؤمن که این گونه باشد. اینجوری نیستش که بگه من حالا سست شدم اینجوری شد، سستی بر من عارض شد. حق نداری. اگر بخواید در حقیقت حیث ایمان داشته باشید، حیث ایمان با وهن و حوز سازگار نیست. بله می توانید حیث ایمان رو بذارید کنار از وجودتون، سستی بکنید و یا حوز داشته باشید. حوزن اون قصه بر مافات است. اون چی که از دست داده، مالش بوده، مالکیت داشته، برای خودش این رو خوب میدیده و مسلط بر او میدیده و از دست داده، این میشه حزن. خوف نسبت به آینده است که از ترس اون چیزی که پیش نیامده ولی ترس دارد اونو میگن خوف. اونی که نسبت به گذشته است و دارایی بوده و داشته و مالکیت داشته و از دست داده میشه حزن. لذا مؤمن در حقیقت یا اولیاء الهی نه خوف دارن و نه حزن دارن، نه نسبت به گذشته تأسفی دارن چون تکلیفشون انجام دادن، نه نسبت به آینده خوفی دارن چون به خدا متوکلن و توکل بر خدا دارن و خدا مؤیدشونه. اینجا میفرماید شما حق ندارید. اگر دیدید سستی در وجودتون هست و حزنی در وجودتون نسبت به گذشته فردی یا اجتماعیتون شکل گرفته، به همون نسبت از حیث ایمان دور شدید و ندارید. یعنی مثل یک، حالا این آمپر رو نمیدونم فارسی چی میگن، جلوی به اصطلاح راننده قرار داره این صفحه، بله چی میگن این و چیزایی که به اصطلاح علائمی که جلوی راننده هست، توی این جلوی رانندگیش که داره میکنه نشون میده حرارت چقدره، بنزین چقدره، نمیدونم دور موتور چقدره، کیلومتر چقدره، این اسمشو نمیدونم، به آمپرهایی که نشون میدن اسمشو نمیدونم، حالا فارسی چی میگن اینا رو، سنجش، حالا وسیله سنجش، بله دستگاه سنجش. این دستگاه سنجش برای ما بین دو کفه ایمان و در حقیقت چی؟ حزن و وهن. میگه اگر هر چقدر وزنه ایمان قوی تر بشود، حزن و وهن حتما چی میشه؟ کمتر میشه. هر چقدر وزنه ایمان کمتر بشود، کمتر بره سبکتر بشه، حزن و در حقیقت وهن چی میشه؟ بیشتر میشه. یک تعادل بین این دوتاست. از جهت نسبت تو ریاضی میگن تناسب، تناسب معکوسه. یعنی بین این دوتا تناسب معکوسه. اگر ایمان بیاد به اصطلاح سنگین بشه به چربت، اینا سبک میشه. اگر اینا سنگین شد معلومه ایمان سبک شده. خیلی سنجش خوبیه. نگاه کنیم تو زندگی فردی و اجتماعیمون، اگه دیدیم یه اجتماعی سستی، بی انگیزگی، رخوت، ناامیدی، یأس در جامعه داره حاکم میشه، به همین نسبت داره ریشه های ایمان ضعیف میشه. اگر ریشه های ایمان قوی بشود، یأس، حزن، وهن، سستی، ناامیدی به همین نسبت کم میشه. خب این خیلی وسیله خوبی برای سنجش و ارزیابیه که آدم بدونه الان خودش فردیش یا اجتماعش در چه وضعی، به شرطی که تحلیلش صحیح باشه. آخه گاهی یه کسی مثل مورچه که اگه اطرافش آب بگیره میگه عالم رو آب برد. یه موقع آدم چهار تا ناامید دورش قرار میگیرن، یه دفعه احساس میکند که همه مردم ناامیدن. درسته؟ این غلطه، این سنجشش هم غلطه. یعنی اون اطلاعات و داده هایی که بهش رسیده هم غلطه. اگر اطلاعات و داده ها صحیح برسد به انسان و او از آسیب تحریف، چون یکی از کارهای دشمن این است که انسان رو با داده های غلط مورد چی قرار بده؟ تصمیم گیری غلط قرار بده، تحلیل غلط براش ایجاد بکند. لذا اینجور نیستش که بگیم همیشه تحلیل ها غلط و صحیح دارد. نه، تحلیل غلط و صحیح داریم، اما یکی از علتهای تحلیل غلط داده های غلطه که برای انسان پیش میاد. اما این بیان در اینجا که لا تهنوا و لا تحزنوا، به خصوص بعد از جریان جنگ احد، که جریان جنگ احد زمینه یأس و وهن رو برای جامعه مسلمین چی کرده بود؟ فراهم کرده بود و مردم از جهاتی، یکی این بودش که جنگ بدر به سادگی مسلمان ها پیروز شدند با نصرت ملائکه مسومین و ملائکه در حقیقت مردفین و ملائکه در حقیقت به اصطلاح سه قسم بودن که مردفین و مسومین و چی؟ منزلین، که این سه دست ملائکه که مشخصاتشون رو قبلا به اصطلاح بیان شد در آیات، مردم یک به اصطلاح در وجودشون چیزی شکل گرفته بود که مسلمان ها باید همیشه پیروز باشن، هر طوری که باشن باید پیروز باشن. اینجا بیان تحلیل مسئله است که این نگاه غلط تصحیح بشه. انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین، علو شما قطعی است، اما در جایی که این علو به چی گره خورده باشد؟ به ایمان. ایمان است که علو رو به دنبال میاره، نه انتم الاعلان حتی اگر تبعیت نکردید از ایمانتون. ادعای ایمان هم داشتید؟ نه، به صرف ادعای ایمان. چون در جنگ احد تنگه احد رو که خالی کردند و تخطی از حکم پیغمبر کردند، این تخطی باعث شد چی بشه؟ باعث شد ان کنتم مؤمنین صدق نکند. ان کنتم مؤمنین ادعای ایمان نیست، ان کنتم مؤمنین اطاعت هست، تحقق ایمان است، نه ادعای ایمان. لذا اگر تحقق ایمان در کار باشد حتما علو هست، اعلان هست که در حقیقت اون علو و برتری قطعی است. منتها تحلیل بر این که علو چیه که قطعی است به حیث ایمان، چون خدای سبحان علی به ذات است، از اسماء خدای سبحان یکیش اسم العلی است، علو به ذات مربوط به خداست و علو هر چقدر کسی، کاری، فعلی، حادثه‌ای به خدا منتسب باشد به همین نسبت از اسماء الهی بهره‌مند است، به همین نسبت از حیث اسم علی بهره‌مند است. و لذا هر کاری مرتبط با خدا حتما علو درش است. لذا انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین، مؤمن یعنی تابع خدا بودن. وقتی تابع خدا بودن حتما علو که مظهر اون علی به ذات است محقق می شود دیگه. ببینید اینا مثل برهان است که چون خدا علی به ذات است، هر موجودی، فعلی، حادثه‌ای استناد به خدا پیدا بکند، استناد به علی به ذات پیدا کرده، به همین نسبت از علو بهره‌مند شده، بهره دارد. پس اینجور نیستش که صفر و یک باشد که یا علی باشد در اوج یا نباشد صفر، نه، مراتب علو است به لحاظ مراتب ایمان است. پس اصل علو به ذات مربوط خداست، بقیه علوها تبعی است، به مقدار تبعیت این در حقیقت علو محقق می شود. حالا این هم در نظام فرد است که ایمان فردی است، هم در نظام جمع است و اجتماع است به لحاظ ایمان اجتماعی است، که دائمی رو باید تذکر بدیم که ذهن ما از یه نظام فردی خارج بشه. شکلگیری یه ذهن اجتماعی خیلی مهمه و تحلیل بسیار وقایع و دیدن آیات که داره صحنه اجتماع رو ترسیم میکنه و بیان میکنه خیلی مهم است، که باید دائما تو ذهن ما کشیده بشه، چون اذهان ما به نظام فردی انس گرفته و عادت کرده. خب این ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، با این نگاه یه امر است، حق ندارید شما سستی به خرج بدید. حالا سستی خودش یه بابه، سستی از این که انسان در افکارش یک سستی ایجاد بشه، در اخلاقش یه سستی ایجاد بشه، در اعمالش یه سستی ایجاد بشه، همه مراتبو شکل میگیره. سستی در افکار به معنای این است که اون یقینی که انسان داشت تبدیل بشه به چی؟ شک. سستی شده، لذا اون عملی که نشأت میگیرد از یک تفکر یقینی غیر از اون عملی است که از یک تفکری نشأت میگیرد که ظنی و گمانی و شکی باشد. درسته؟ پس اگر این سستی در مرتبه افکار انسان راه پیدا کرد، این به طبع اخلاق و افعال انسان هم سست میشود. اما میشه که انسان از جهت فکری یقین داشته باشد، اما یقین فکریش حتما به یقین در عمل کشیده نشه. میشه، یعنی انسان از جهت تفکری سست نشده باشد، اعتقاداتش صحیح باشد، اما به لحاظ به اصطلاح اون گرایشات بدنیش، تمایلات طبعیش، یه گرایش هایی براش ایجاد بشود که اون گرایش ها معارضه بکند با گرایشی که از اون اعتقاد میخواد نشأت بگیرد. لذا میبینید که میشه تو مرتبه عمل سستی ایجاد بشه در حالی که هنوز تو مرتبه اعتقاد سستی محقق نشده. هرچند خفاءً، این که دارم میگم بحث دقیق اینا، هرچند خفاءً وقتی تعارض تو مرتبه عمل داره محقق میشه، از یک تعارض تو مرتبه تفکر نشأت گرفته، اما اون مبدأ نظری و فکری این پنهان است. مثلا دکتری که میداند سیگار ضرر داره یقینم داره، به علمش هم چیزی کاسته نشده، تحقیق دیگری نیامده بگه ضرر ندارد، یقین داره که ضرر دارد. درسته؟ اما مبتلای به کشیدن سیگار باشد، چون یک تصدیق دیگری در وجودش هست که لذتی که از او میبرد، اون لذت او رو میخواند به این که این کارو بکند، هرچند میداند که ضرر دارد. درسته؟ انسان مؤمن گاهی میداند که گناه مضر است، اما در اینی که میداند مضر است مبتلای به گناه هم میشود، چون لذت گناه میکشاند او رو به این در حقیقت مرتبه و به این کاری که گناه رو مرتکب بشه، با اینکه یقین داره که این گناه برایش ضرر دارد و نظام جزای الهی را هم باور دارد که این دنبالش آتش است. اما یه تصدیق دیگری در کار است که این ولا تهنو تمام مراتبو داره میگه، نه شما حق داری تو عمل سست بشید، نه شما حق داری تو مرتبه خلق سست بشید که ملکات اخلاقی باشد، نه شما حق دارید تو مرتبه فکر سست بشید. هر کدوم از اینا وقتی راه حل میطلبه، یعنی اگر بخوایم تو مرتبه فکر سست نشیم، اون شبه هایی رو که پیش آمد و شیطان ایجاد کرد که اگر شما مسلمان بودید و مؤمن بودید و بر حق، خدای سبحان باید وظیفش این بود که مؤمن رو و مسلمان رو چکار بکند؟ در هر صورتی نصرت بکند. پس چرا نصرت نشدید؟ به خصوص با اون سابقه جنگ بدر که نصرت الهی رو دیده بودن. شیطان یه همچین مسئله رو ایجاد کرد، شک در مؤمنین ایجاد شد که نکند ما بر حق نیستیم. تو مرتبه پایین تر چون جنگ احد قرار بود که نظر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خب بعضی میگن که مثلا صلوات مال سخنرانی هاست، تو درس مثلا من معتقد نیستم، من میگم صلوات مال درسه، تو سخنرانی هم اگر پیش آمد بالاخره اونم حسنه، اما اساسش مربوط به درسه که انسان داره درسش تمرین محبت، درسش تمرین معرفته و صلوات در رأس محبت و معرفته. حالا میگم یعنی اگر یه موقعی جوری میگم که منتظر صلوات میشم، فکر نکنید درس تبدیل به سخنرانی شده، نه، شأن درس درسه، اما درس جا. لذا میگن مثلا جای صلوات و کسی که صلوات سزاوارتر ازش بیشتر از او هست علما هستن، که صلوات بلند با متانت عظیم، جای صلوات مرکزش علما هستن، لذا مردم هم اگر صلوات میفرستن با نگاه به علما که چگونه میفرستن صلوات اینجوری میفرستن، نه اینکه بگیم علما بری هستن از اینکه صلوات بفرستن، مردم باید صلوات بفرستن، علما نگاه بکنن ببینن مردم چجوری صلوات، نه، علما اصلش هم هست، همینجوری هم هست که عالم نشون میده به مردم که صلوات چقدر عظمت دارد و لذا مردم هم یاد میگیرن و صلوات میفرستن. حالا یه صلوات عالمانه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب عرض ما این بودش که اگر که تشکیک ایجاد کردن بعد از این به اصطلاح شکستی که در جنگ احد ایجاد شد، شیطان اومد وسوسه کرد که شما برحق نیستید و این برحق نبودن رو اومدن تو اذهان ساده مؤمنان به عنوان یک رخنه، یک وهن، یک سستی چی کردن، باعث شد یه دی بگن چرا، به خصوص با این که پیغمبر اکرم نظرش بود که در مدینه ابتدا در خود شهر بمانند و اونجا بجنگند، ولی مشورت که کرد عده‌ای گفتن که بریم خارج از شهر و نظر پیغمبر هم بر این قرار گرفت و بعد قبول کرد و لباس رز پوشید. بعدن هم یه عده پشیمون شدن، گفتن ما چرا نظرمون تحمیل کردیم بر پیغمبر و نظر پیغمبر رو گوشن، اومدن گفتن آقا ما همون تو شهر بجنگیم که شما اول، پیغمبر فرمود که من لباس رز پوشیدم دیگه سست نشید، یعنی حتی ببینید تا اینقدر که حتی وقتی که آماده شدیم دیگه دوباره دو قول نشه، هر چند در نگاه پیغمبر ابتدا این، اما وقتی عزم کرد و قصد شد میگه دوباره سست نشیم، دوباره یه عده بگن این یه عده بگن اون، همین دوباره لشکر رو به چی بکشونه؟ به سستی بکشونه. چقدر جالبه که باید جامعه ایمانی حاکم و اون کسی که در رأسه متوجه باشد که چه عواملی وهن رو به دنبال میاره، حتی ممکنه یه امری که صحیح هم باشد اما در عینی که اون صحیح بودن اگر الان با توجه به روندی که پیدا کرد اگر الان بخواد بهش اعتنا بشود سبب سستی می شود و این سستی ضررش بیش از اون است که به مرتبه اون مرتبه ضعیفتر عمل بشه اما سبب سستی نشه. اینا خیلی زیباست، لذا اینجا پیغمبر حرکت کردن آمدن، همین باعث شد که یه عده‌ای بگن که چون پیغمبر فرموده بود تو مدینه و ما گفتیم بریم بیرون و بعد آمدیم بیرون، سبب شکست چی بودش؟ نموندن تو مدینه بود، شروع کردن ولوله در این. اینجا رو هم تخطئه میکند پیغمبر. ببین اینا رو میخواییم با روز تطبیق بکنیم ما. یعنی الان من ترسیم صحنه رو به گونه‌ای دارم میکنم که کاملا آنچه که به امروز ما میبینیم تطبیق داشته باشد و الان رو تحلیل بکنه که انهو آیه در تحلیل الان ما داره نازل شده و ما خودمون رو از مصادیق آیه یجری مجرا الشمس طلوعی دارد هر روز، این آیه طلوع این آیه در رابطه با خودمون رو داریم نگاه میکنیم، نه تحلیل تاریخ بیرونی فقط، بلکه اون تاریخ ما رو داره سوق میده به اینکه مرتبطه با خودمون چجوری ببینیم. خب با این نگاه سستی در مرتبه وسط هم که اون مرتبه این بود که آیا بیرون می آمدیم یا نمی آمدیم، که شیطان این وسوسه رو شدید بین مؤمنین ایجاد کرد که دو دستگی و دو قطبی سازی درون جامعه که آمدن بیرون از مدینه نیامدن بیرون از مدینه دو دسته بشن، که این دو دستگی به دنبالش چی بیاره؟ سستی و بیانگیزگی و عنوان آسیبی که تخطئه عده‌ای رو، چون معلوم بود کیا میگفتن که به اصطلاح بیرون بریم، کیا میگفتن بیرون نریم، معلوم بود این دو دستگی و دو قطبی سازی باعث میشه چی بشه؟ کاملا علت شکست برگرده به تصمیم یه عده‌ای که اون عده تخطئه بشن که چرا گفتید و باعث بشه اونا برن تو محاق تو جامعه اسلامی، یه عده دیگری که اینها حتی منافقینی که 300 نفر جدا شدن، عبدالله ابن ابی و یارانش از 1000 نفر مسلمان ها و 300 نفر لشکر که از مدینه حرکت کرد آمد بیرون، بلا فاصله این 300 نفر با تصمیمی که عبدالله ابن ابی گرفت که چرا از مدینه داریم خارج میشیم، چون عبدالله ابن ابی هم جزء کسانی بود از رأس منافق که میگفت تو مدینه بمانیم، اونم جزء اینا بود، یعنی فقط نظر پیغمبر اکرم نبود که عده دیگر هم از انصار و اینها بودن، عده هم از مهاجر، اما عبدالله ابن ابی هم به عنوان یه طایفه از سردست منافقین اونم نظرش این بودش که در مدینه بمانیم. حالا او به جهت خودش میگفت، پیغمبر به جهت دیگری، علتها معلوم بود که او سستی خودش رو میخواست بهانه قرار بده، پیغمبر اکرم به لحاظ یک نگاه دقیق تری مسئله رو داشت بیان میکرد. اینا برگشتن عبدالله ابن ابی و 300 نفر، اعتراضشون این بود که چرا از مدینه خارج داریم میشیم، به این بهانه نرفتن، در حالی که وقتی پیش پیغمبر آمدن گفتن ما نظرمون شد همون که شما میگی بمانیم، پیغمبر اون ندیگه تصمیم گرفتیم بریم، بایدم بریم دیگه، الان امر پیغمبر بود که حرکت بکنیم دیگه، بحث این نبود که مشورت باشد. فاذا عزمت فچی فتوکل علی الله، که توکل بر خدا باید کرد و حرکت کرد. پس تو مرتبه فعل هم وهم راه دارد، تو مرتبه فعل، تو مرتبه وسطا که شاید مرتبه خلق باشد، تو مرتبه چی؟ تو مرتبه فکر و اون تفکر و عقیده، که لا تهنو همین است که تو هر سه مرتبه، منتها اینجا به خصوص نتیجه عملیش بود که مردم به یه وادادگی و یک سستی و ناامیدی رسیده بودن. اولین شکست مسلمان ها بود، الان برای ما شاید ساده تر باشه تحلیلش، ولی شما تو یه جوی که یه شکست عظیمی ایجاد شده بعد از پیروزی بدر، حالا یه شکست سال بعدشه دیگه، یه شکستی که تازه مسلمان ها قوی تر شدن، تجهیزشون بیشتر شده بوده، ولی شکست بالاتری رو تحمل کردن، اونم شکستی که ابتداش پیروزی بود و این که آدم ابتدا پیروزی رو ببینه بعد یهو این پیروزی تبدیل به شکست بشه ناگوارتره، یعنی این سخت‌تر میشه تحملش، تحلیلش، که چطور شد که ما که غلبه کردیم و دشمن داشت فرار میکرد، یه دفعه به خاطر تخطی چند نفر تنگه به اصطلاح باعث بشه اینا دور بزنن و اینها حرکت بکنن بیان از پشت خالد ابن ولید با لشکرش حمله بکنن، با 200 سواره حمله بکنن از پشت مسلمان ها رو، و 70 نفر از مسلمان ها شهید بشن، که تو بین اینا یکیش حمزه سید الشهداست که همیشه یادش برای پیغمبر بود و همیشه برای اهل بیت به عنوان اینکه ما حمزه و جعفر از ماست، دون به صلاح شخصی رو که ذکر میکردن غیر خود اهل بیت، حمزه و جعفر رو از خودشون میدانستن تو این رابطه ها، و این خودش یه نمادی شده بود که حمزه و جعفر از ماست، که جعفر ابن ابی طالب و حمزه سید الشهدا، این دو نفر رو نماد در حقیقت حمزه سید الشهدا لقب گرفت و جعفر هم جعفر طیار که خود پیغمبر اکرم با اون روایت که داشت. خب با این نگاه تحمل و تحلیل مسئله خیلی چی بود؟ سخت بود 70 نفر از مسلمان ها شهید بشن. خب حالا این البته تحلیل رو قرآن داره در اینجا بیان میکند، که چون این بحث رو قبلا هم داشتیم همین مقدمه رو که البته متفاوت با قبل بود و کاملا از جنبه دیگری وارد شدیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این لا تهنوا ولا تحزنوا یه قاعده است که تناسبش با ایمان است، این یه قاعده کلیه، اون وقت تمام اخلاقیات، تمام اعتقادیات، تمام اعمال تو این گنجونده میشه. هر جا میخواید ببینید شوق به عمل چقدره، تو نظام فردی و اجتماعی نشون داده میشه که شوق به ایمان چقدره. شوق به ایمان شوق به عمل رو دنبالش میاره، اگر دیدید شوق به عمل است معلومه شوق ایمان هست، ایمان بالاتر هست، اگر دیدید این نیست معلومه اون نیست، به مرتبه‌ای که این نیست اون نیست، درسته؟ یه قاعده است که شامل همه چی میشه؟ تک تک اعمال ما، تک تک اخلاق ما، تک تک اعتقادات ما میشه. این فراگیریش خیلی عظیمه. بعد دنبال این تحلیل واقعه رو میکند پیغمبر قرآن کریم، این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله، اگر به شما صدمه و آسیبی رسید، این قرح که اون در حقیقت آسیب است، که قرح رو میگن آسیب از بیرون، قرح رو میگن آسیب از درون. مثلا اگه یه دوملی بزنه دست انسان میگه قرح است، اما اگر مثلا یه چیزی بخوره به دست انسان زخم بشه میگن قرح است. پس قرح آسیب از بیرون است، قرح آسیب از درون است. این یمسسکم قرحون، اگر به شما قرحی و آسیبی از بیرون رسید که اون به اصطلاح شهدایی بود که شما و مجروحانی بود که شما دادید در اثر اون به اصطلاح کوتاهی که پیش آمد، فقط مسل قوم قرحون مثلو. مس با لمس یه تفاوتی دارد، مس اعم از لمس است. لمس حتما قوه ادراکی ظاهری باید در کار باشد، لامسه که انسان دست بزنه به چیزی، اما مس اعم است که میتونه لامسه در کار باشد، میتونه ادراک این آسیب شده باشد بدون اینکه چی باشد، بدون اینکه لمسی صورت گرفته باشد. اینم پس یه نکته که لمس اخص است و مس اعم است. ادراک فقط میشه مس، اما ادراک با آلت میشه لمس، پس اون با آلت رو میخواد، حتما باید در کار باشد. این یه نکته. یه نکته دیگه این است که در رابطه با مؤمنان میگه این یمسسکم، اگر مضارع آورده یمسسکم، چون مضارع دلالت بر حال و استمرار میکند، درسته؟ حال و استمرار، اما ماضی دلالت بر گذشته میکند. میگه این یمسسکم قرحون، اگر به شما قرحی رسیده الان و بعد از این ادامه داره، یعنی میخواد جریان جنگ احد رو نشون بده هنوز ادامه داره آثارش، جنگ احد بوده، فقط مسل قوم قرحون مثلو، اما اونا کفار هم، اونها هم قرح بهشون رسید، اما ماضی به کار برد که تو جنگ بدر که گذشته و تمام شده، فقط مسل قومه به اینها هم رسید، قرحون مثلهو، همین جور که 70 نفر از شما در این جنگ کشته شدن، 70 نفر از کفار هم در جنگ بدر کشته شدن. غیر از این که در جنگ بدر 70 نفر مسلمان ها اسیر گرفتن از کفار، که اونجا آیاتی که تو مسئله هست، حالا ایشالله بعدن خواهد آمد، اونجا مسلمان ها گفتن که این 70 نفر رو در قبالشون فدا بگیریم، یعنی یه پولی بگیریم آزادشون بکنیم. خب آدمای متشخصی هم بودن تو بین اینها. از یک طرف نگاه الهی بر این بودش که اینها جای مسامحه نسبت به اینها نیست که فدا الان گرفته بشود، اما چون تقاضای جامعه مسلمان ها به لحاظ شدت فقر و مشکلاتی که بود این تقاضا رو مطرح کردن، در روایت دارد که از آیات هم تضمین می شود، یعنی به دلالت التزامی ندارد، مطابقی استفاده می شود که اگر اینها رو آزاد کردیم امروز با فدا، اثرش این است که در آینده نزدیک 70 نفر از شما در قبال این آزاد شدن به شهادت می رسن. روایت دارد این رو. پیغمبرم فرمود به اینا، اینا هم پذیرفتن که بعد از این، خب الان به ما بگن که مثلا توی یه جا شما مسامحه بکنید، اما این مسامحتون ممکنه یه سودی الان بهتون برسونه، یه مشکلی رو الان براتون برطرف بکنه، اما در قبالش چی میشه؟ یه آسیب 70 نفر کافر رو در قبال یه پول آزاد کردن و یه گشایش ایجاد شدن، در قبالش 70 تا از مؤمنین مثلا چی میشن؟ در یه مدتی آینده به شهادت میرسن، نه اینکه بدون اختیار دیگه، اونم با سلسله اسبابش، ولی یه سنتیست این. اینا پذیرفتن و قبول کردن و همین مسئله هم چی شد؟ محقق شد در جنگ احد، منتها با همون سیدی که پیدا کردن دیگه، که اینم این پیدا کردن دو چیزهایی که مقابل هم قرار میگیرن. اینا در قرآن کریم و روایات جزو سنن است که اگر دقت بشه سنت هاست که امروز هم سرایت دارد، قابل تسریست، ولی پیدا کردنش یک نوع اجتهاد میخواد که معیارها رو به دست بیارن بعد قدرت تطبیق پیدا بشه. مثلا وقتی که ابراهیم خلیل سلام الله علیه، وقتی که ملائکه یک عذاب قوم لوط رو داشتن برش نازل شدن، ابتدا گفتن که بشارت به اسحاق دادن او رو، و بعد از این که بشارت به اسحاق دادند اون موقع چیکار کردند؟ عذاب قوم لوط رو گفتند، که انهو دو چیز در مقابل هم قرار میگیره. و ابراهیم در اینجا نگفت اب نداره، بشارت به اسحاق رو با او در حقیقت چکار بکنه؟ قبول بکنه. لذا دارد که اونجا ابراهیم در مقام چانه‌زنی برآمد که اون عذاب قوم لوط هم چی بشه؟ برداشته بشه. گفتن نه دیگه، این قطعی شده و جای چی؟ جای به سلام اینجا برگشت نداره، قضای حتمی الهیست. که دو چیز در مقابل همگاهی قرار میگیرن که تو سنت ها گاهی بله یجادلهم فی قوم لوط، که این یجادلهم همون یجادلنا در حقیقت، این که یجادلنا این همون چونه زدنش بود که حالا مثلا میشه تأخیر بیفته. یعنی اینجور نشد که با این بشارت ابراهیم سرش گرم بشه که اینقدر بچه دوست داشت و اسماعیل به دنیا آمده بود و اون هم حالا یا قبل از این یا بعد از این، که حالا دوتا قول هست، او در حقیقت به حجاز برده شده بود و دوباره اون حال تنهاییش و این بشارت که خیلی بشارت عظیمی است در دوران مثلا حدود 90 تا 100 سالگی ابراهیم، یادش بره یه دفعه. نه اینجوری نیست. لذا یجادلنا فی قوم لوط که نه، اینا رو در که اونجا دارن که دنبالش دارد که آیه لحلیم اواه منیب، که خیلی حلیم بوده. این نشون میده چقدر اینا زیباست. این سنت ها که دو چیز در مقابل هم قرار میگیره تو زندگی فردی ما هم هست. یه چیز رو گاهی از دست میدیم، در قبالش یه چیزی پیش میاد. یه چیز رو به دست میاریم، یه چیز رو... یه بند خدایی بودش نقل میکنن که خیلی به اصطلاح آدم صالحی بود، بعد یه مریضی رو گرفته بود. این مریضی خیلی هم مریضی براش سخت بود که آتشش نمیافتاد. بعد مدت ها و سالیانی که صبر کرده بود، عرض کرد خدایا من مثلا اگر میشه این مریضی مثلا برداشته بشه. بهش فهمونده بودن که میشه مریضی برداشته بشه، اما در قبال این همسرت از دنیا میره. گفتون نه نمیخوام. باشه. یعنی اینکه چه تناسبی است، چه رابطه است، ما نمیدونیم. چه نوع علیتی است بین اینها، ما نمیدونیم. دقت میکنید؟ اینکه چه ارتباطاتی است از سنخ اینها که خیلی هم هست، تو قرآن هم هست، تو روایات هم هست، ما نمیدونیم. آیا دعا بکنیم؟ دعا بکنیم. بخوایم بخوایم، اما راضیم به رضای الهی و خدای سبحان برای اینکه مؤمنانش رو، اون بندگانی که راضی است ازشون رو بهشون گاهی نشون بده که یه همچین مسئله در کار است، به اونا گاهی بیان میکنه تا یه الگوی بشه برای بقیه، که بقیه هم بفهمن اگر یه جا اجابت نمیشود از باب عجز خدا نیست، از باب بی‌اعتنایی خدا نیست، از باب فراموش کردن این بنده نیست، بلکه چی هستش؟ از باب یه لطف بالاتر است که حتما یه حکمت و علت بالاتری در کار است که اون باعث میشه که اینجا استجابت به این شکل صورت نگیرد، بلکه به نحو دیگری اجابت صورت بگیرد. خب حالا دور میشه جان، سنت خدا نباشه رو نمیشه خدا خواست. یعنی بگیم خدا سنت تو نباشه، یعنی خدا تو خدا نباشی. چون سنت خدا از کیه؟ یعنی خدا یا تو خدا نباش، اونجور که من میگم باش. سنت خدا یعنی چی؟ یعنی قواعد الهی، سنن الهی. یعنی اونایی که مؤمن، اون کسی است که راضیه به فعل خداست، به سنت‌های خداست. اگرم میخواد میگه خدا تو اجازه دادی بخواه، بخواهم میخوام. حتی تو خواستنش میگه تو اجازه دادی بخوام میخوام. خدا رو حد وسط برای رسیدن به حاجاتش قرار نمیده که خدا بشه کارگر او برای رسیدن این به حاجاتش، بلکه خدا مطلوبشه و لذا اون چی که مطلوب خداست مطلوب اینه. ولی اگر کسی اصرار و سماجت بیش از حدی کرد و راضی نشد، گاهی خدای سبحان به اجابت میکند برای این، با این اصرار و سماجت که تو ذهنش باشه، خدا ولو بلغ ما بلغ، من اینو میخوام. میگه خب اب نداره، اون محقق میشه، اینم خلاصه محقق میشه. ولو بلغ ما بلغ، میخوام این رو خدایا، اصرار کرد به این، میگه اب نداره. خب دیگه این قاعده است دیگه، این میشه اونم در حقیقت میشه دیگه. پس حواظمون باشه که اصرار در دعا خوبه، الهاه در دعا خوبه، اما با رضایت، با اینکه راضیم از اجابت ترجیح باشد. خب دور شدیم که ام ینسسکم قرحون فقد مثل قوم قرحون مثلو و تلک الایام نداولها بین الناس. خیلی بیان زیبایی داره که دیگه چون وقت گذشت که این دولت‌ها میچرخد و این چرخش دولت‌ها آثار و نتایجی دارد که خیلی زیباست، که اینام جز سنت‌های خداست. این تلک الایام نداولها جز سنت‌های خداست. این که در حقیقت این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلهوی سنت الهی ها، و این که اگر می فرماین ما من نعمت الا و توحید، و روایت شریف از امام عسکری علیه السلام است که اگر پیداش بکنم که نوشته بودم که ما من نعمت الا ما من بلیت الا ولله فیها نعمت توحید بها. اینم خیلی زیباست که اینجا جاشه که اگر یه بلیه پیش میاد، ابتلایی پیش میاد، چه فردی چه اجتماعی، ما من بلیتن ابتلا و سختی و اون مشکلی که پیش میاد الا ولله فیها، در همین بلیه، نه در بعد از این بلیه، نه به صلاح این محقق بشه تحمل کنید بعد یه چیزی، نه، الا ولله فیها نعمتون توهی تو بها. یه طرفش بلیه است ولی احاطه نعمت شده به این، همون جایی که ابتلاست و بلیه است احاطه نعمت است. یعنی شما از این زاویه نگاه میکنی ابتلاست، اگر یه خود بیای عقبتر از زوایای دیگه و یه نگاه کلان نگاه بکنی میبینی این ابتلا چی بود؟ نعمت محیط بود. نعمت محیط یعنی ابتلا یه گوشش این محیط برونه و همه جاشو پوشانده، که این بحث و ایشالله جلسه آینده راجبش یه بیان دقیق تر راجب همین جنگ احد داریم که خدای سبحان از این استفاده اینجوری میکنه. بعد شروع میکنه اون احاطه نعمت ها رو شمردن که اگر یه ابتلا بود و عده اینجور شدن، اونم با سهل‌انگاری خودتون و با کوتاهی از امر پیغمبر، اما در این حال همین هم نعمتون توهی تو به هاست، که بیانش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل محمد و عجل. در خدمت هستیم. بله، طلبه میبودی هنوزم زنده است، فلجه، طلبه خیلی حالش هم خوشه، یعنی اونم از این نعمتون توی تو با هم اصلا یه حال ملکوتی عرفانی پیدا کرده، خیلی عرفانی، اصلا تو این دنیا نیست. و بهش هم میگی با اینکه زنش ازش جدا شد، مثلا دو تا بچه دوقلو داشت بنده خدا، ولی یه حالی داره که اصلا حاضر نیست با همه اون مصیبت ها که میشه اومده اون حالش رو از دست بده. بله همینا رو یادم هست، منتها دیگه گفتیم یکیشو بگیم بقیهش خلاصه دیگه، همه رو یادم، همه تو ذهنم هم اومد و رفت، هم این آمد هم اون آمد، ولی گفتیم بالاخره هی بخوام قصه بگیم از درس خورد، ولی همینقدر که تو ذهن شما تداعی میشه خوبه. بله این قاعده در اون جایی که نظام اجتماعیه، نظام فردی قطعیه. اون جایی که نظام فردی باشه باید ملاک گیری کنیم تو نظام اجتماعی سرایت بدیم، چون جایی که خطاب عمومیه افراد و شامل میشه به نحوه در حقیقت یک تک تک، کل واحدن کل واحدن هم شامل میشه، یعنی این در حقیقت مستغرق افراد هست. اون جایی که خطاب در حقیقت فردیه دلیل میخواد برای این که بتونیم به نظام اجتماعی سرایتش بدیم. نه دیدیم دیگه، حالا اونو بیان باید بکنیم دیگه. سلام علیکم احمد الله. سلام علیکم.
در مورد این که کامیته علمی معلومی داره مثلا که یه نعمتی داده بشه ممکنه یه بلای مورد بشه، بعد به اون روایت
نگفتیم هر نعمتی بیاد حتما بلا میاد، گفتیم یه سنتی هستش که اینم جزء اون قواعد. خب بله، خیر و با عافیت بخوایم اگه یه موقعی اجابت نشود به ظاهر چیکار کنیم؟ راضی باشیم.
درخواست ما با عافیت باعث میشه اگر بلایی بده اون برطرف
بشه. مثل این میمونه که انسان درخواست میکنه صدقه میده، بله، که رفع بلا بشه. اگر این میخواد اجابت بشه، مانعی داره، مانع هم برطرف بشه. منتها اون قاعده سنت، سنت سر جاشه. یعنی میگه که اگر یه تو نظام واقع این دوتا به هم قضاء حتمی حق است که گره خوردن، که ما نمیدونیم چرا تو قضاء، یه موقع قضای قدر الهیه گره خوردن تو قدره، قدر جای جدا شدن هست، اما تو قضای الهی به هم گره خورده باشن اونجا جدا شدن نیست. حتی اگر من بگم با عافیت، خدا اجابتش برام نمیکنه اینجا که تو قضاء. چرا؟ چون دوتا قطعی به هم گره خوردن، دقت میکنید؟ اما تو قدر باشه، وقتی میگم با عافیت، این گره باز میشه و امکان پذیر میشه. بله، موضوعیت داره.
یعنی ایمان بدون عمل اصلا ایمان
حساب نمیشه. یعنی ایمان بدون عمل اون ایمانی که لا تهنوا ولا تحزنوا نیست،
اون ایمانی که نتایج تو قرآن
داشته باشه نیست. اما بگیم ایمان نیست، نه، اونم نمیتونیم بگیم. اما میتونیم بگیم اون ایمانی که کمال ایمانه و نتایج آثار دارد نیست، یعنی اون نتایج نیست. یعنی به این عنوان که موضوعیت دارد تو مرحله، یعنی اون نتایج رو که میخوایم نمیشه بگیم ایمان هست لا تعین و لا تعزنون، اما ایمان مفهومی میگه نه، ایمان مفهومی لا تعین و لا تعزنون نداره. یعنی اینا ایمان داشتن از ایمان، اما لا تعین و لا تعزنون هم پیدا کرده بودن. چرا؟ چون ایمان رو به مرحله عمل در تبعیت نکشونده بودن و تخطی کرده بودن.
مسائل دیگه ولی میتونه ایمان داشته باشن، یعنی مسئله‌ای داریم که ایمان داشته باشن عمل نداشته باشه.
خب بله، مثل ایمان که محقون الدم است، مثل میموند که از دایره جرگه اهل ایمان خارج نیست. بله، این آثار رو داره، اما آثارش این باشه که اون آثاره که در ایمان ذکر شده که لا تهینوا ولا تحزنوا و امثال اینا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا رو نداره، اینا نیست توش. بله، یعنی بعضی آثار مربوط به کمال ایمانه، بعضی مربوط به اصل ایمانه، اما تو خود مرحله موضوعیت داره اینا، خصوصیت. نه، ما عادت کردیم خدا رو حد وسط قرار میدیم. خدا رو حد وسط قرار دادن عیبی نداره تو مرحله ناس، اما تو مرحله کمالی توهینه. تو مرحله عمومی مردم میگن از خدا بخواید و خدا رو قسم بدید و مثلا چی کنید و بخواید بگیرید، اب نداره. اما این تو مرحله بالاتر توهینه به خداست که خدا رو من حد وسط قرار بدم. لذا اگه میگیم میخوای، من میگیم خدا تو اجازه دادی بخوای، گفتی بخوای، ما میخوایم. اگه تو ذکر رو اجازه نداده بودی، ما اصلا اسم تو رو هم نمی آوردیم، جرأتش رو نمی کردیم. تو اجازه دادی، تو فرمودی بخوا، قل ما یعبأ بكم لولا دعاؤكم، تو فرمودی بخوایم، توجه من موکول به دعای شماست. قل ما یعبأ بكم لولا دعاؤكم، پس ما دعا میکنیم که توجه تو رو جلب بکنیم، نه چون به حاجاتمون برسیم. اما اگه بگیم ما دعا میکنیم تا به حاجاتمون برسیم، یعنی ما تو رو حد وسط قرار دادیم تا به اون خواسته خودمون برسیم. این برای مرحله وسطا مانع ندارد، اما کسی بخواد از این عبور بکنه، بله، نسیت الحاجه هم همینه، مال امام صادق علیه السلام. اهل بیت
میگن واسطه قرار
بده، اونم مربوط به همین مسئله است. یعنی اونم وقتو الی الوسیله معناش دقیق‌تر از اون
طلب میبودیه،
معناش دوست
میگم. آره، به یه سختی یه ماشینی رو خیلی سخت رفت تهیه کرد و با این خیلی خوشحال شد. همون شاید چند روز اولم که ماشین خریده بود، چند روزم نکشیده بود، تو همین جاده آزادگان خیابان از تهران، یه دفعه یه جوری شد این بنده خدا رفت زیر یه چیز، یه ماشین کامیون، ماشینش له شد و خودش هم فلج کامل شد. جلبه جوان خوش صدای ما میرفتیم پیشش، حافظ میخوند برامون، یعنی تبلیغ میرفتیم، جوانتر هم برامون حافظ، خیلی ما کیف میکردیم، خیلی. بعد دیگه خلاصه حالش، بله،